بل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر و.
سلام و وقت بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک هیئت طالبان به رهبری مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست افغانستان در کنترل طالبان، برای اشتراک در نشست تغییرات اقلیمی امروز یک شنبه عازم باکو پایتخت آذربایجان شد. آقای خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی بین المللی کابل به رسانه ها گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته اولین بار است که طالبان به چنین یک نشست دعوت شدند. او افزود او گفت که کوشش میکنند که در این کنفرانس میزان آسیب پذیری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و مشکلاتی را که از این ناحیه متحمل شده با جهانیان شریک سازند. او گفت که این برای طالبان یک فرصت است که روابط خود را گسترش دهند. قرار است نشست سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی از فردا دوشنبه 21 عقرب تا 2 قوس در شهر باکو برگزار شود. طالبان در گذشته به نشست‌های سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در مصر و امارات متحده عربی دعوت نشده بودند. فرانس پرس به نقل از منابع گزارش داده که هیئت طالبان در نشست باکو به عنوان ناظر حضور خواهد یافت. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از اخراج بیش از 300 مهاجر افغان از ترکیه و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز یک شنبه نوشت که 325 تن از مهاجران افغان روزهای جمعه و شنبه از شهر استانبول اخراج شدند و از طریق هوا به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که برخی از این افغانها دارای اسناد و برخی هم فاقد اسناد بودند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات اخراج مهاجرین بدون اسناد را در این کشور تشدید کرده. وزارت معارف طالبان اعلام کرده که امتحان سالانه مکاتب ولایات سرسیر افغانستان از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود. این وزارت در اطلاعیه روز یک شنبه گفت که امتحان سالانه صنوف اول الی سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب و امتحان سالانه صنوف چهارم تا 12 از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه می یابد. این در حال است که طالبان ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب را هنوز دور نکردند. و خبر آخر این که قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در قصر سفید ملاقات میکند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چنین دیدار بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب یک رسم و عنعنه قدیمی است. اما ترامپ جمهوری خواه پس از این که در برابر بایدن دموکرات در انتخابات 2020 شکست خورد، بایدن را برای ملاقات به قصر سفید دعوت نکرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانیش در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ به گونه آرام و منظم صورت می‌گیرد. قرار است ترامپ مراسم تعلیف را در 20 جنوری سال 2025 به جا آورد و کارش را رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدین. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور امریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش‌های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بشه گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. مگه مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح هست نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ. اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد، شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این رو فراموش نکنید که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره، یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات را تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دستگاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکنی بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان بعضی واقعیت های دیگه امروز وجود داره که او رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز من فکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول ریاست جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چه معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوریش هم نشنیدیم که چنین چیزی گفته
باشه. در دوره اول هم اشاره کرده بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیر هم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیر هم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه اونطوری یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع به توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزاد چهار نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده سودی از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترا تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همیش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان مفکر میگه آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسد. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برا خواهد انداخت، اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چی میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله ای که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت و شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که چه در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتن، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان نر از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، اینه باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در رقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت‌های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن و با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها
صحبت این و آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالبان است. اگر طالبان حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت ما فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن ما فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم‌ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرال آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن باعث یک تهدید. ولی جالب است بر ما باعث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لذا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح
بسیار زیاد تشکر. عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای جهان بودیم، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، انتخابات تاریخی که میلیون ها آمریکایی دونالد ترامپ را برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. دنیا درگیر چالش های زیادی است: جنگ اوکراین، جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله، تنش های ایران و اسرائیل و همچنین وضعیت طالبان در افغانستان و مسائل دیگر. حالا باید ببینیم رئیس جمهور منتخب آمریکا چگونه با این لیست بلند از مشکلات برخورد خواهد کرد. در این برنامه من با کارشناسان، سیاست‌های داخلی و خارجی، تعاملات آمریکا با جهان و چند خبر مهم دیگر را بررسی خواهیم کرد. پایان آمدن ارزش دلار مقابل پول افغانی چه تأثیر روی اقتصاد مردم خواهد گذاشت؟ ثبت نام برای آزمون کانکور در افغانستان بدون حضور دختران،
قسمت امتحان کانکور معلوم دار است، شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند چون بر طبقه اوناس یا بر دختران ممنوع است. از جانب طالبان ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
و رویارویی تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله مسابقات پنج آوره. باز هم خوش آمدید. انتخابات ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان است که هر چهار سال یک بار برگزار میشه. این انتخابات نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و معاون اول را تعیین میکنه، بلکه تاثیرات عمده‌ای بر سیاست های داخلی و خارجی آمریکا داره. انتخابات ها در آمریکا همیشه پر از ماجرا بوده، اما این انتخابات پر از حاشیه و به معنای واقعی تاریخی بود. دونالد ترامپ چهار سال پس از ترک کاخ سفید با حمایت میلیون ها رای دهنده قرار است دوباره با آنجا بازگردد. کارزار انتخاباتی او به طور بی سابقه تاریخی با دو اقدام به ترور را پشت سر گذاشت و رقیب اصلیش رئیس جمهور جو بایدن چند ماه پیش از انتخابات از رقابت کنارگیری کرد. او با اتهام تحریک به حمله خشونت آمیز به کنگره ایالات متحده در سال 2021 روبرو است. همچنین به دلیل گناهکار شناخته شدن در جرم جعل اسناد و عنوان اولین رئیس جمهور محکوم به جرم در تاریخ شناخته خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی ترامپ از لحن شدید، شوخی های زننده و تهدید به انتقام استفاده شده است. پیامش درباره اقتصاد، ابراز نظرهایش در مورد مهاجرت های غیرقانونی و شعار آمریکا اولش و دل آمریکاییان نشست و بالاخره این تجارت پیشه موفق 47th رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شد.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
خب من میخواهم از همه شما بسیار تشکر کنم. این عالی است. اینها دوستان ما هستند. ما هزاران دوست در این جنبش باور نکردنی داریم. این حرکتی است که هیچ کس تا به حال ندیده است. به اعتقاد من این بزرگترین جنبش سیاسی تمام دوران بود. هرگز چنین چیزی در این کشور و شاید فراتر از آن وجود نداشته است. و اکنون قرار است به سطح جدید از اهمیت برسد، زیرا ما به بهبود کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به کمک نیاز دارد و به شدت به کمک نیاز دارد. مرزهایمان را درست میکنیم. ما همه چیز را در مورد کشورمان اصلاح خواهیم کرد. ما بر موانعی غلبه کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد ممکن است. و اکنون واضح است که ما به باور نکردنی ترین چیز سیاسی دست یافته ایم. ببینید چه اتفاقی افتاده است. این دیوانه کننده نیست؟
کامالا هریس رقیب او پس از آنکه تلفنی به دونالد ترامپ تبریک گفت در یک سخنرانی در برابر هواداران و اعضای ستاد انتخاباتیش رسما شکست در انتخابات را پذیرفت، اما گفت که بنبرد خود برای آنچه ارزشهای امریکایی است چون حق سقط جنین ادامه خواهد داد.
A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it.
با توجه به اینکه افغانستان در حدود 3 سال گذشته دیگر از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده، انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دولت جدید دونالد ترامپ تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌سازی در مورد افغانستان اتخاذ کند. در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم طرح روشن و مرتبط با افغانستان وجود نداشت. و افراد کمپین تبلیغاتی او توضیح ندادند که سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان و حکومت طالبان چه خواهد بود. اما ساعت پس از پیروزی ترامپ، حکومت طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به پیروزی ترامپ ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن دوباره وی به تعامل و روابط آمریکا با طالبان منجر و تقویت می شود. در همین حال بسیاری از کارشناسان می گویند که طالبان نگران برگشت ترامپند. آیا طالبان با این انتخاب آمریکا خوشبین باشند یا نگران؟
طالبان توقع داره که در پیش برد و عملی ساختن سند دوحه همراه ترامپ یک جای بحث‌های دیپلماتیک شروع بکنه، ولی ترامپ بیشتر تمرکزش در سیاست‌های خارجی اقتصاد محور می باشه و ترامپ می فهمه که افغانستان در اقتصاد آسیا یک کردار مهم را ایفا می کنه. از او خاطر می شه که ترامپ به ارتباط پالیسی های افغانستان بعضی مسائل مشروط را به حکومت موجوده به رهبری طالبان پیش ببره و یک روند نوی سیاسی و تفاهم هم برای طالبا شروع بکن. طالبا هم خوشبین هستند که ترامپ میتونه امو مسائلی که در کنفرانس دوحه به او وعده سپرده شده به او مسائل بپردازن و برن به یک بحث جدید. ترامپ باید ما زیاد نبریم اولین رئیس جمهور غرب بود، خصوص از امریکا بود، که به رهبری سیاسی طالبان صحبت مستقیمی داشتن، با مولوی سید برادر صحبت تلفنی داشتن و امرایشان به یک تفاهم و پیشرفت وعده سپردن. اما وعده هایی که در دوحه صورت گرفته طالبان امیدوار هستند. اعلامیه که هم از طرف وزارت خارجه طالبان برسانه ها درس کرد امی است که طالبا می خواه که ترامپ در ارتباطات با افغانستان با همون مسئله که در توافق نامی دوحه پیش رفته به او بپردازه، جنگ را اختتام ببخشه و بالاخره بره به سیاست دیپلماتیک صلح‌آمیز.
همونطور که پیشتر ذکر کردم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث است، سیاست برخورد با مهاجران ترامپ است. مهاجرت غیرقانونی با بالاترین حد خود در زمان بایدن رسید و ترامپ خواستار تقویت مرزهای آمریکا است و وعده داده که مهاجران غیرقانونی را در گروه‌های بزرگ اخراج خواهد کرد. حالا این سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ خیلی از افغان‌هایی که در آمریکا پناهجوند و یا در صدد مهاجرت به آمریکا اند را نگران ساخته است. در این بخش با صادق امیری، رئیس روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا همراه میشم. آقای امینی، بسیار خوش آمدید. اول میخوایم بپرسم که وضعیت پناهجویان افغان در آمریکا را چگونه پیش بینی بکنید؟
من فکر میکنم تصور عام بری بود که شاید آقای ترامپ موقف گیری که داره در مورد مهاجرین، اینا شاید به نقص مهاجرا باشه یا به نقص افغانا باشه، افغانایی که مهاجر هستن، ولی حقیقت امر ای است که سیاست آقای ترامپ در مورد مهاجرین مشخص روی یک مورد است و او مورد ربط میگیره به مهاجرای غیر قانونی. او ده از شهروندان کشورهای مختلف، از چی از افغانستان باشند، چی از کشورهای خاورمیانه یا از کشورهای شرق آسیا یا از امریکای لاتین که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد توجه قرار دادن و میخواین که در صورتی که اینا حاکمیت به دست میگیرن، که برنده شدن و حاکمیت به دست میگیرن، برنامه‌شون همیست که این مهاجرین باید که همگیره مسترد کنن که پس به کشورهاشون برن، چون اینا خلاف قانون یا قانون شکستاندن و غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا را باید پس دوباره از امریکا بیرون شون. و یک تعداد جرم و جنایت هایی که صورت میگیره یا تهدیدها و خطرات تروریستی که در داخل امریکا خلق شده، معلوم شده که بیشترشان ربط داره به اینمی گروه های مهاجرای غیر قانونی که با گروه های مجرمین، مافیا، مواد مخدر و مجرمایی که در کشورهای خودشان اینا محکوم بودن به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن و در اینجا هم به جرم جنایت دست میزنن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد هدف قرار میتن و روی امینا برنامه دارن. فقط دیگه مهاجرای افغان و از کشورهای دیگه مهاجرای که آمدن به صورت قانونی هیچ نوع تشویش نداشته باشن، پالیسی آقای ترامپ و جمهوری‌خواها هیچ گونه مشکل برای اینا خلق نمیکنن.
ما هزاران شهروند افغانستان در کشورهای سوم در انتظار پیگیری پرونده هایشان هستند و می خواهند که به امریکا مهاجرت کنند. چه سرنوشت در انتظار این متقاضیان است؟
تصور نمی کنم که کدام مشکلی در روند داخل شدن مهاجرا به شکل قانونیش با وجود بیایه، ولی احتمال ازی هست چون حاکمیت نو میشه، تیم نو با وجود میایه و جمهوری خواه تشویش دارن از نایی ماجرایی که در داخل امریکا میاین، بخصوص ماجرایی که غیر قانونی میاین یا وید از ماجرایی که به شکل قانونی میاین ولی اسنادایشان غلط است یا با گروه های مجرمین اینا ارتباط دارن یا حتی با گروه های توریستی ارتباط دارن. در می اواخر یکی از شهروندهای افغان اینا دستگیر کردن با همکارانشان که اینا به شکل قانونی وارد امریکا شده بودن ولی در اینا توسط طالبان استخدام شده بودن به خاطر انجام حملات تروریستی در روز انتخابات در ایالات متحده آمریکا تحت نام داعش، که این خودش تاثیر میگذاره روی پالیسی دولت آمریکا به صورت عموم و با آمدن جمهوری خواها و آقای ترامپ طبیعی است که چون اساس سر هستند در این مورد میشه که بیشتر اینا تشویش خلق کنه برشان و جدیتر بگیرن این موضوع را و یک سکتگی و یک وقفه در داخل شدن ماجرای که از بیرون از امریکا خواسته باشن داخل امریکا بیان، یک وقفه با وجود بیه تا اینا تمام از او دوسیه ها را بررسی کنن. امیال دوسیه هایی که کسایی که داخل امریکا شده در حال بررسی است و طبیعی است کسایی که در بیرون از امریکا هم منتظر هستند دوسیه از اونها بررسی میشه، کم شاید وقت گیر شود چون بیشتر باید اینا بررسی کنن جزئیات و بک‌گراند از این افراد را. به او خاطر فکر میکنم که شاید احتمال از این وجود داره که پروسه ها طولانی شود و مدت بیشتر وقت را در بر بگیره تا ای که مهاجرای که از بیرون از امریکا از کشورهای مختلف میخوان به امریکا بیان کم وقت زیادتر بگیره، به خصوص از کشور مثل افغانستان که یک حاکمیت تروریستی در داخل افغانستان حاکم است، یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی نشان داده که از گروه های تروریستی دیگر مثل داعش حمایت میکنه، یا از تهدیدهایی که در داخل اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهای مختلف خلق شده حمایت میکنه و دست از اینا در عقب تمامی از این عملات تروریستی هست دیگه، به او خاطر متاسفانه تاثیر از او میه بالای شهروندای افغانستان که اسناد قانونی دارن یا دوسیه منظم دارن برای داخل شدن به داخل امریکا که پروسه‌شان کم طولانی‌تر شود.
همانطور که ذکر شد، تنها آمریکایی‌ها نیستند که باید با واقعیت دوره دوم ترامپ روبرو شوند. رهبران دنیا از اروپا، روسیه، چین تا ایران واکنش‌های به این انتخابات داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیروزی را یک بازگشت تاریخی خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای همکاری جهت رفاه اعلام همکاری کرد. نارندرا مودی نخست وزیر هند از جمله رهبران کشورهای آسیایی بود که پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیروزی تاریخی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خود نامید و حماس در بیانیه گفت موضع ما در برابر دولت جدید آمریکا مبتنی بر موازی و رفتار عملی آن در قبال ملت فلسطین و حقوق مشروع و مسئله عادلانه آنهاست. حالا دنیا با کشمکش هایی که جریان دارد باید با واقعیت ترامپ مواجه شود. از پیامدهای تعرفه های 20 درصدی که پیشنهاد کرده برای اقتصاد جهان تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه که وعده داده بدون توجه به اینکه کدام طرف پیروز شود پایان دهد.
خب شما باید ببینید که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خب چه وعده های سیاسی داده. خب آقای ترامپ همیشه به موضوعات داخلی امریکا را ارجحیت میده و بیشتر به پالیسی و هم این است که به موضوعات داخلی امریکا همچون اقتصاد، کار و شرایط زندگی در امریکا میپردازه، ولی طبیعتاً که انتخابات امریکا در سر تا سر دنیا تأثیرات خوردانه. بله طبیعتاً من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از انتخاب شدن با آمدن به قدرت تأثیرگذاری های در خاورمیانه داشته باشه، ولی نه به اون اندازه. به خاطر اینکه آقای ترامپ اگر شما برنامه های خارجی از او ببینین، او بالای مسائل ناتو بسیار پوینت داره و حتی چند روز پیش من یک راپور میخواندم که آقای ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که ما در قسمت حضور نیروهای خود در سر تا سر دنیا مصممیم که اینا رو کاهش بدیم. از ژاپن، از حتی از جرمنی گفته بود که ما حدوداً 60% نیروهای خود از جرمنی به خانه برمیگردانیم. خب در این صورت وقتی که در متحدترین کشورهای آقای ترامپ به این عقیده باشه که باید حضور نظامی خود کم بکنه، نمیتونیم ما توقع بکنیم که حضور نظامی امریکا در خاورمیانه خواهد داشت، ولی فشارهای سیاسی طبیعتاً خواهد بود ولی مسائل خاورمیانه و روسیه و اوکراین. خب من فکر میکنم که جهان باید برای ریاست جمهوری آقای ترامپ آماده بشه، به شمول ایران و به شمول دیگر کشورهای دنیا، و طبیعتاً این تغییر تنها تغییر ریاست جمهوری هم نیست. شما میبینید که امریکا تغییر کرده، ایالات متحده امریکا ایالات متحده سالهای پیش نیست، و همونطور که آقای ترامپ میگه اصلاً هدف آقای ترامپ برای ضربه زدن برای دولت ایران نیست و او بیشتر به این فکره که یک معاهده برای جلوگیری از دستیابی ایران برای سلاح هسته‌ای داشته باشه و این بسیار واضح گفته که هیچگاهی به فکر براندازی یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ممکن است تایید رسمی نتایج دقیق انتخابات در تمام ایالت‌ها روزها و یا هم حتی هفته‌ها طول بکشد. ترامپ در روز دوشنبه 20 جنوری 2025 طی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و از آن لحظه به طور رسمی اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافت. در حال حاضر هر دلار آمریکایی در بدل 67 افغانی مبادله می‌شود، در حالی که یک سال پیش نرخ آن حدود 70 افغانی بود. این کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در حال رخ می دهد که طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و درآمد مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان 30% کاهش یافته. آیا کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی تغییری در وضعیت اقتصادی مردم داشته است؟
خدمت شما عرض کنم که افغانی در دو دهه اخیر، نه تنها در سالهای اخیر، ارزش تصنعی داشته است نه ارزش واقعی، با کمک لیلام نمودن ارزهای خارجی یا خصوصا دلار در سرای شاهزاده ارزش افغانی قدرتمند نگه داشته شده و از این قدرتمند شدن افغانی حاکمیت نفس سیاسی برده و مردم خصوصاً مصرف کننده ها خصوصاً در شهرها نفس بیشتر برده، چرا که افغانی قدرتمند باعث شده که تجارا مالای وارداتی را ارزان از کشورهای دیگه وارد کند، در نتیجه مصرف کننده ها با قیمت پایین بتونن نیازمندی های روزمره شان رفع کنه و یک رفای موقتی ایجاد کرده تا زمانی که بازی بچلوی بانک مرکزی بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه. اما متاسفانه این بازی همون که گفتم منافع کوتاه مدت داره، بلند مدت به ضرر مردم و اقتصاد و تولید است. چرا؟ هر قدر که شما پول ملی یک کشور قدرتمند نگاه کنین، اون کشور کالاهایش چی میشه، قدرت رقابتیش ضعیف میشه، چرا که قیمت ازو بلند است. افغانی قیمت است، یک پاکستانی هیچ وقت نمیتونه کالای افغانی رو بخره، چرا که پاکستانی اگر بخره بیای باید در افغانی خرید کنه، چرا که وقتی که افغانی چندین برابر کلدار باشه بنان کالای افغانی ارزش نداره، به صرفه نیست برای یک پاکستانی یا برای ایرانی. از او خاطر افغانستان تولید ضربه میبینه. این کس متوجه نیست متاسفانه در چند سال نمی سیاست پیش رفته و در نتیجه افغانستان یک کشور وارداتی بوده، فقط چی شده؟ ما تنیستیم یک رفای موقتی برای مردم ایجاد کنیم. بلند مدت یک سیاست کاملا نادرست است متاسفانه، تولید هیچ وقت کشور شکل نمیگیره و از طرف دیگه این لیلان کردن دلار برای حفظ کردن ارزش افغانی تا زمانی ممکن است برای بانک مرکزی افغانستان که کمک های خارجی وجود داشته باشه. به محض این که کمک های خارجی قطع شوه، بانک مرکزی افغانستان مثل بانک های مرکزی مطرح دیگه دنیا قدرت سیاست پولی رو نداره که بسیار از طریق نرخ بهره مثلا بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه، بلکه اون چی است؟ از ذخایر خود باید استفاده کنه. وقتی که کمک های خارجی قطع شوه، ذخایر بانک مرکزی پایین میاد، دیگه توان بازی تصنعی در سرای شاهزاده از بین میره و در نتیجه سناریو برعکس میشه. یک کشوری که نه تولید داره نه و نه خودبسنده نیست، بلکه وابسته به واردات است، او زمان افغانی ارزش خود از دست میده. ما نه تولید داخلی داریم و نه میتونیم کالای خارجی را چی کنیم، وارد کنیم و مصرف کنیم. او زمان است که فقر و بدبختی و فلاکت و ابر تورم افغانستان خواهد بود.
ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری شمسی خبر داده است. این اداره روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که داوطلبان در مکاتب و با مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه در مورد اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفتن نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دختران بالاتر از سن ششم از آموزش محروم هستند و دختران حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. البته که جایگزینی برای آموزش دولتی و رسمی در یک کشور وجود ندارد، اما پس از محرومیت دختران از آموزش تعداد از راههایی برای تدریس آنلاین دختران شکل گرفت. در بعضی موارد مکاتب زیرزمینی برای دانش آموزان ایجاد شد و تعدادی از دختران بالای صنف ششم به این مکاتب جذب شدند. مکتب دریچه با هدایت حضرت وحریز یکی از آموزشگاه‌هایی است که هزاران دانش آموز در داخل و بیرون از افغانستان دارد. با یکی از معلمان این مکتب صحبت کردم، از او پرسیدم آیا جایگزین برای کنکور در این شرایط وجود دارد و سند این مکاتب چقدر اعتبار دارند؟
دریچه در 20 ولایت افغانستان فعال است به صورت زیرزمینی. البته وقتی میگیم زیرزمینی منظور ما از مکاتب خانگی است، یعنی کدام نهاد کدام جایی به خاطر تدریس و ارائه یا تشکیل مکتب ما نداریم، بلکه در خانه های معلمین این مکاتب تشکیل شده و درس ها جریان داره. تا هنوز 4500 شاگرد بالاتر از سنف ششم در این مکتب های ما ثبت نام کردن که بیش از 500 تن تا هنوز فارغ داده ایم. مکاتب مخفی نیست، مثل هر مکتب دیگه سوابق شاگردان نگهداری میکنه، نتایج شقه‌ها و پارچه‌ها و دیگه اسناد مورد نیاز شاگردا همه نزد معلمین ما به صورت هارد موجود است. همچنان سافتی از او همه در سیستم مکتب ما و در آرشیف مکتب دریچه نگهداری میشه. وقتی که یک شاگرد فارغ میشه طبعا سوابق خود میخواهه که سوابقش از قبل ثبت است، ما او را روی اونامون مراد 3 سالش در 11 و 12 میرسانیم برش میدیم. شاگردای هم هستن که فقط سنف 12 را در دریچه خواندن یا 11 و 12 را خواندن یا 10 و 11 و 12، هر سال که نظم رو خواندن ما مراد همون سال برشان میرسانیم و برشان سند میدیم. البته سند هم داریم که نشان دهنده عزیز که شاگرد در کلان مکتب در دریچه خوانده و فارغ شده، مثلا سنف 7 تا سنف 12 یا سنف 10 تا سنف 12. برای ازیا ما اسناد طوری میدیم که روی اسنادشان یک بارکود داره، بارکود وقتی که اسکن شوه مستقیم به سایت دریچه میره که از طریق سایت سوابق امی شاگرد تایید میشه که کدام سال شامل دریچه شده، مکتب ما شده، مکتبش در کجا موقعیت داشته، معلمش کی بوده، در هر مضمون چند نمره گرفته، چقدر نمره گرفته، این چیزا از قبل موجود است. سند شاگرد به صورت رسمی تایید میشه از طریق سایت. و در قسمت امتحان کانکور معلومدار از شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است از جانب طالبان. ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم، روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
در هفته گذشته نماینده وزارت خارجه هند در افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند به روز چهارشنبه در کابل با ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه گفتگو شده است. پس از این دیدار نماینده وزارت خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه با نشر تصاویری از این دیدار در صفحه اکس یا تویتر سابق خبر داد. او نوشته که متقی در این دیدار از سینگ خواست که در خصوص صدور ویزای هند و شهروندان و ویژه تاجران افغان تسهیلات را ایجاد کند. در مورد این دیدارها از طاهر قادری شارژ دفیر پیشین افغانستان در هند پرسیدم.
خب ببینین، همزمان با ایجاد اختلاف‌های شدید میان رهبرای طالبان، هند می‌خواهد از این فرصت استفاده بکنه و دست دوستی و تعامل نزدیک با طالبان پیش بکنه با یک بخش البته از طالبان. ما در 3 سال گذشته شاهد دید و بازدیدهای هندی‌ها با طالبان با بعض مقاماتشان مخصوصاً ملا یعقوب بودیم، تا سرحدی که ملا یعقوب چند بار اینا اشاره کردن که ما می‌خوایم نیروهای خود به خاطر آموزش به هند بفرستیم. ولی خب از در یک نگاه واقعی بینانه این یک تعامل تکتیکی هست، یک رابطه تکتیکی هست تا طبیعی، چون به شکل سنتی هند همواره از یک حکومت مقتدر دموکرات در افغانستان حمایت کرده. او چیزی است که طالبها هیچ کدام از اینا را نداره. طالبها به دموکراسی اعتقاد نداره، به حقوق بشر اعتقاد نداره، ولی تنها چیزی که این تعامل میتونه برای فعلا برای کوتاه مدت نزدیک بکنه عنصر چین و پاکستان هست. هند میخواهد با این تعامل خود نفوذ چین و پاکستان در افغانستان کنترل بکنه و از طرف دیگر طالبان هم چون همواره شکل گفته شده که طالبان رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره و اتکا میکنه بالای پاکستان، بنابراین طالبان با این تعامل خود با هندی ها میخواهند نشان بدن که تنها پاکستان نیست که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم.
و خبر آخر هم این که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله بازی‌های پنج‌آوره به مسافه هم رفتند که دیدار اول روز چهارشنبه با پیروزی ببرهای آبی پیگیری شد. تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش علا محمد غزنفر و محمد نبی ساخل موفق شد که تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست دهد.
نشته هم با سخت سیچویشنو کله بیٹنگ دلاله ما کم پینز اوټ ول نو زما واشمت هم دا په بیٹنگ کې هم دا مشوره وسی سمرم منګه وګ بیٹنگ وکړو منګه ټیم لپاره فائدہ ده او ټارګټ هم دا 240 دیس پر یوز مونږه نو رښتیا هم سنجري مشوا بیا هم څلور اتیا منډې ټیم په ګټه وی او ډېر زیات خوشاله ما خپل پرفارمنس نه د ټیم پرفارمنس نه میچ مو ګټه اور اول ټیم ایفرټ او بولینګ هم ډېر زیات خو بولینګ شو.
دومین رقابت افغانستان مقابل این تیم بر روز شنبه 19 عقرب برگزار میشه و آخرین رقابت میان آنان روز دوشنبه 21 عقرب انجام خواهد شد. تیم افغانستان میزبان این رقابت ها است و همه این رقابت ها در شهر شارجه و در استادیوم خانگی تیم افغانستان برگزار میشه. پس از پایان این سلسله رقابت ها تیم کرکت افغانستان سلسله مسابقات 20 اوره، 50 اوره و تست را در مقابل تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر وقت بودید.